سلام، من کسرا علی ها هستم، معمار و مؤسس هنرگردی. در واپسی روزهای اسفند 1403 هستیم و شما به 40مین قسمت از سلسله پادکست های آرکیکستر گوش میکنید. در این پادکست ها من به همراه دو دوست خوب، فاطمه پور کسرا، معمار داخلی و مؤسس نانا دیزاین، و نیلوفر علی ها، معمار و مدیر گالری علی ها، در ادامه فصل خانه موزه ها به دو موزه در حوزه کودک میپردازیم: موزه تاریخ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و موزه عروسک های ملل. در اپیزودهای قبلی آرکیکستر به برهمکنش میان ساختمان و کاربراش پرداختیم. در واقع در 39 قسمت قبلی ما بیشتر به اون HBI یا Human Building Interaction میپرداختیم که چه اتفاقاتی میان در واقع اون فضای معماری و کاربران داره رخ میده، و تلاش ما همش این بود که به نوعی بتونیم این فضا رو بهینه کنیم، و در این راستا به سراغ مثالهای بیشماری رفتیم که میشد اونها رو به نوعی الگو قرار داد. اما در این اپیزود 40 به یکی از مهمترین بخش ها میخوایم برسیم، یعنی کودکی. سالهای بسیار مهمی که شاید کل بزرگسالی ما رو تحت تاثیر قرار میدن. در بسیاری از جوامع میبینیم که چه توجه مهمی داره به کودکان میشه، از ادبیات کودک گرفته تا بناهایی که مختص کودکان ساخته میشه. خوشبختانه در سالهای اخیر در ایران هم به ویژه در بخش خصوصی شاهد این هستیم که داره توجه ویژه‌ای به کودکان میشه. در همین راستا به سراغ دو مکان بسیار مهم رفتیم، یکی موزه تاریخ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دیگری موزه عروسک های ملل. ابتدا به سراغ موزه تاریخ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میریم که در محله پیروزی، خیابان افروز، پلاک 7 واقع شده.
زمین این موزه هم 600 متر مربع هستش که برای کتابخونه شماره 19 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان طراحی شده بوده. این کتابخونه توی محله کار میکرده و هنوز هم افرادی که اونجا قدیمی زندگی میکنن از این کتابخونه یک خاطره خیلی خوبی رو دارن و الان هم خب بچه‌هاشون رو توی این موزه میارن، ولی هنوز این ساختمان موزه در این محله خیلی خودنمایی میکنه. وارد موزه میشیم، اولین برخوردمون با درب ورودیه که خیلی کوچیکه. حتی من فکر کنم زمانی که اینجا کتابخونه‌ام بوده باز این درب نسبت به اون حجم ساختمون خیلی کوچیک بوده.
خب حجم ساختمان هم که میبینیم خیلی حجیم و بزرگ هستش، و توی این زمینی که واقع شده فضای خالی اطرافش خیلی کوچیکه. یعنی از همین در ورودی که وارد میشیم تا بخوایم برسیم به ساختمان فضای خیلی کوتاهی رو باید طی بکنیم، و به شخص دلم میخواست که یه خورده فضای بیشتری اطراف این ساختمان حلزونی شکل وجود داشته باشه.
اگه یادت باشه ما رفتیم اون ور خیابون وایسادیم تا بتونیم حجم کامل ساختمان رو ببینیم. وقتی یه حیاط خیلی کوچیک داره که ما اگه تهش باشیم بازم یه قسمتی از نیم دایره ساختمان میبینیم، ولی وقتی تو بیرون سوی خیابون وای میسی قشنگی و زیبایی ساختمان رو تازه متوجه میشی. این یکی از ایرادای این ساختمان میتونه باشه. حالا ایراد که نمیتونیم بهش بگیم، ولی کاش که اینطوری نبود.
از طرفی این ساختمان یه وسط جالبی که داره اینه که مسیرش از طبقه دوم شروع میشه، یعنی که ما از همون همکف که وارد میشیم که کاری نداریم، پله میخوره میره بالا، و تازه مسیر ورودی که افرادی که برای بازدید میخوان بیان اونجا از اون مسیر شروع میشه و وارد یک دالانی میشن که میشه آغاز ماجرایی که بچه‌ها به خصوص قرار هستش که این تجربه سفر در تاریخ رو دست اول بتونن حس بکنن و لمسش بکنن از نزدیک.
ببینیم فریز که توی موزه خیلی برای من جذاب بود کارکنان این موزه بودن. حالا کاری ندارم که معماری داخلی موزه خیلی جذابه، اونم به خاطر اون شکل حلزونی و پیچیده‌ای که داره، و باعث میشه که هر بازدید کننده مخصوصا اگه بچه‌ها باشن یه حال و هوای خاصی داشته باشن.
ولی صحبت‌ها و راهنمایی که افراد این موزه می‌کنن، داستان‌هایی که برای هر قسمت تعریف می‌کنن، موزیک‌هایی که در نظر گرفته شده، بسیار به جذابیت این موزه و مخصوصاً معماری داخلش اضافه کرده.
مثلا همون دالان ورودی که اول ماجرا بچه‌ها واردش میشن یه داستان داره و اونم این هستش که بچه‌ها وقتی وارد میشن به خاطر اون چرخشی که توی این حالت فرم حلزونی شکل براشون ایجاد میشه، اینها بعد از دو تا چرخی که میزنن دیگه نمیتونن بفهمن که از کدوم جهت وارد شدن و اون جهتیابیشون در واقع به هم میریزه. و اینجا هستش که اون مسئول بهشون میگه که خب شما الان که انگار از بیرون بریده شدید و وارد مسیر تاریخ شدید. و این برای خودم به شخص خیلی تعریف جذابیه، یه تعبیر بامزه‌ای هست.
به قول من تو تاریخ گم میشن. و رمزآلود بودن ساختمون میتونم بگم یه انتخاب بسیار خوبی برای موزه تاریخ بودنشه. ببین مثلا من تو قسمت زیرزمین که الان قابل بهره برداری نیست به خاطر مسائل ایمنی، قشنگ اون حالت سوراخ سنبه بودن رو توی این ساختمون احساس می‌کنی. انگار این ساختمون پر جاهای مخفیه که میتونی بری کشفش کنی. خیلی به تاریخ نزدیکه.
در واقع یه جوری حس کنجکاوی بچه‌ها رو هم برام می‌انگیزه که بتونن با این ساختمون بیشتر ارتباط برقرار بکنن.
یه همخوانی خوبی با این موزه داره.
صحبتی که با سرکار خانم پروانه سیاه مدیر موزه تاریخ کانون داشتیم، ایشون توضیحات بیشتری درباره تاریخچه موزه ارائه میدن.
اینجا در واقع سال 45 بناش اصلا ساختمونش ساخته شده، به زمان همون قبل از انقلاب برمیگرده، ولی اول از همه اینجا به عنوان کتابخونه شماره 19 بوده توی کانون پرورش. یعنی کتابخونه بوده که بچه‌ها می اومدن کتاب میگرفتن امانت میرفت. بعد سالها تقریبا سال 60 مثلا پیشنهاد مدیران وقت اون زمان و مسئولانی که بودن تصمیم میگیرن که جزء مراکز خاص بشه، مثل مراکز نجوم، مراکز زیستشناسی، مراکز فراگیر که حالا بعدن تغییر پیدا کردن و هر کدوم تعدادشون هم یه مقدار مثلا بیشتر شده. کلا 5 تا 4 تا 5 تا بیشتر ما اینجور مراکز رو نده. موزه تاریخ کانون پرورش فکرم جزء این مراکز به خاطر این مدل خاص معماری که داشت تصمیم گرفته شد توسط مدیران وقت اون زمان که فکر به حالش بکنن بتونن یه استفاده بهینه ازش بشه. به خاطر همین تصمیم گرفته شد که اینجور موزه تاریخ بکنن. موزه تاریخو برای بچه‌ها که تقریبا میشه گفت سال 60 بود که این تصمیم گرفته شد، در واقع میشه گفت اون موقعی که ما اصلا موزه تخصصی و ویژه‌ای برای کودک و نوجوان نداشتیم، اون زمان دیگه این تصمیم گرفته شد و این موزه شروع به کار کرد. ساختمون اینجا هم که خیلی ویژه هست، خودتون همینجور که میبینید معماری داخلی خیلی خاصی داره، بیرونش هم همینطور. ولی سال تقریبا بین 81 تا 83 بود که تصمیم گرفتم به خاطر وضعیت بنای بیرون که یه مقدار فرسوده شده بود و مسحلک شده بود اینجوری بازسازی بکنم که شبیه ارگبم تر بود. نمای ساختمون به صورت آجرای قزاقه بوده که خیلی هم ارزشمند بوده از لحاظ معماری، ولی اون زمان دیگه به تصمیم مدیر وقت تصمیم میگیرن که اینجا رو نماشا شبیه ارگبن بکنن و روکار سیمان این کارو میکنن که الان اتفاقا ما چون اینجا رو ثبت بنی بنا و کتبایی کردیم و جز اولین ساختمانای کانون پرورش فکری هستش که توی تهران ثبت ملی بنا شده، تصمیم گرفتن که نمای بیرونم مثل گذشته برگردونن و دوباره به صورت خیلی خاص معماریشو مرمت بکنن. همون زمان که قبل از انقلاب سال 45-46 همه کتابخونه‌های کانون رو تصمیم گرفتن که تأسیس بکنن و ساخته بشه، اینجا روز همونجا ساخته شده، ولی اسم خاص که مشخص باشه که معمار اینجا کی بوده نبوده، ولی اینجا مدلش با تمام کتابخونه‌های کانون فرق میکنه. مدل معماریش به صورت دربار و دایره مانند اینجا ساخته شده. یه سری گفته میشه که یه تیم اروپایی هم بودن توی تأسیسش، یعنی هم مشاوره دادن هم خیلی دخیل بودن تو نوع معماری اینجا. میگفتن اکثرا شاید بلژیکی باشن، سوئدی باشن، ولی ما هیچ پیشینه مستندی پیدا نکردیم که مطمئن بشیم که واقعا اینجا توسط اروپاییان یه مشاوره گرفته یا ساخته شده.
در کل میشه گفت با توجه به 6 دهه خدمت ساختمان موزه و تلاش‌ها برای مرمت اون، امیدواریم بیننده نتایج مثبتی در خور این بنا باشیم.
ملل دومین ساختمانیه که ما توی این اپیزود بهش میپردازیم. عروسک یک لغت آشناست که برای ما تداعی بچگی و سرگرمی داره. بعد از دیدن این موزه من بیشتر به این باور رسیدم که عروسک میتونه سفیر فرهنگ باشه و مختص یک سن خاصی نیستش. ما میبینیم که طی سالیان و قرنها عروسک روایت کننده باور و عقاید ملل مختلف شده و نحوه زندگی و داستانهای روزمره قومهای مختلف رو داره حکایت میکنه.
در واقع میتونه حتی شخصیت‌های عروسکی مختلفی رو هم از دل همین باورها و اعتقادات ایجاد بشه. مثلا عروسک‌های ماتروشکای روسی، همون عروسک‌های چوبی که تو هم هستن و در نهایت میرسن به یک دونه عروسک توپر چوبی. تعدادشون هم معمولا فرد 5 تا 7 تا 9 تا هستش و نشونه همبستگی و اتحاد آدم‌ها در زمان‌های سختی و مشکلاته که اینها داخل همدیگه میرن و یاری کننده همدیگه هستن که با قدرت بیشتری بتونن به اون مشکلاتی که در بیرون هستش غلبه پیدا بکنن.
اتفاقا تو اون فیلمی که اول موزه نشون میده داره داستان‌های مختلف رو میگه. یکی از اونا عروسک باروری بود که مال کشور غنا در قاره آفریقاست. یه عروسکه که شبیه آدمک چوبیه که کسانی که با خانم‌هایی که باردار میشن اینو پشتشو میبندن و اعتقاد دارن که این عروسک به اونها یاداوری میکنه که منتظر کودک هستن و اینو باور دارن که به هر چی فکر کنی زود برات اتفاق میفته. و این داستان‌ها نشانه اینه که واقعا عروسک نقش خیلی مهمی توی زندگی ها داره.
حتی توی کشور خودمون هم بین اقوام مختلف این موضوع رواج داره که عروسک ها کاری رو انگار در زندگی روزمره آدم ها انجام میدن. مثلا توی یزد عروسک هست به اسم ننه ترشی که از یک چهره ترشروی استفاده میکنن و این رو کنار اون ترشی میذارن که میگن اون ترشی خوشمزه تر میشه. جز عروسک های خوراکی هستش. یا مثلا توی قزوین یک خانم شیرین روی رو ازش استفاده میکنن برای که در کنار شیرینی ها باشه و اون هم باز به خوشمزگی اون غذاها کمک بکنه. خلاصه این باورها رو که آدم نگاه میکنه میبینه به همین سادگی شکل گرفته و ازش شخصیت هایی خلق شده.
خب این خلق شخصیت ها فقط مختص به عروسک های دوران کودکی نیستش دیگه. یعنی ما خیلی وقتا میبینیم که این عروسک ها دارن چه نقش مهمی رو توی رویدادهای مهم ایفا میکنن. یکی از مهمترین و جذابترین این رویدادها فکر میکنم همین المپیک پاریس 2024 بود که ما دیدیم عملا با اون الهام از کلاهای آزادی یا حالا کلاهای فریجی بهش میگن، چون اون کلاهایی بوده که انقلابیون فرانسه به سر میگذاشتن، تونسته بودن چه کاراکتری رو برای این المپیک به وجود بیارن. حالا این نکته خیلی جالبم بگم که این کلاهایی که به اصطلاح دوکی شکل هم هستن توی فرهنگ‌های مختلف در تاریخ‌های گوناگون بارها استفاده شدن، اما قدیمی ترین نگاره ثبت شده مربوط به استفاده از این کلاها توی سنگ نگاره های پارسه یا تخت جمشید در ایرانه.
خب با این دیدگاه نسبت به عروسک ها ما وارد ساختمان موزه عروسک های ملل میشیم. این ساختمان یه ساختمان دو طبقه قدیمی هستش که در بافت مرکزی شهر، درست یک کوچه پایین تر از خیابون انقلاب و در نزدیکی دروازه دولته. همین یعنی این که متروی دروازه دولت بهش نزدیکه و دسترسی بسیار خوبی داره. از طرف دیگه سر همین کوچه موزه پمپ بنزین هم قرار داره که شما میتونید با یه تیر دو نشون بزنید و هر دوتا رو بازدید بکنید. در واقع
این خانه موزه هم مانند بقیه خانه موزه ها یه طرح توسعه‌ای داشته که اول پاسداران بوده، بعد به میرداماد نقل مکان کردن و در انتها شهرداری این ساختمان رو در اختیار بخش خصوصی قرار داده. از آنجایی که این ساختمان برای موزه طراحی نشده و یک ساختمان قدیمیه، در بسیار کوچکی داره که خیلی دیده نمیشه و نمای اون هم نمیشه خیلی روش تغییرات اساسی داده بشه. تنها یه اتفاق افتاده که تونستن یه چند تا نقاشی و چند تا خطوط شاد روش ایجاد کنن که یک نشانی از یک موزه خانه عروسک‌ها باشه.
از طرف این ساختمون همون دو طبقه که یه ساختمون دو طبقه قدیمی هستش که واردش که میشیم همون پله های بلند قدیمی و موزاییک های کف رو داره. خب در هر صورت این شخصیت خودش رو حفظ کرده و داخلش هم آنچنان تغییر زیادی ندادنش. خوشبختانه این ساختمون شامل طبقه همکف میشه که وارد میشیم، طبقه بالا و بعد یک زیرزمینی که پایین داره که حالا هر کدوم از اینها رو به تفصیل براتون توضیح میدم.
یه چیزی که تو این ساختمون برخلاف ظاهر بیرونش خیلی مورد توجه قرار میگیره داخل ساختمانه. طراحی که برای قرار دادن این اشیا در داخل اون شده خیلی مناسب هستش، به طوری که این قرار گرفتن این طبقات بوفه ها طوریه که اون پنجره های نورگیر و نور خوبی که باعث نشاط و شادی تو این ساختمون میشه از بین نرفته.
از طرف این ویترین هایی که طراحی شده خوبیش این هستش که هم سادگیشون و هم نورپردازیشون، بافتشون، رنگشون همشون طوری هستش که اشیایی که داخلش گذاشته شده رو تحت تاثیر قرار نمیده و حتی بعضی از این عروسک های ملل که مربوط به کشورهای مختلف هستن بالای ویترین متناسب با اون طراحی شده. مثلا عروسک هایی که مربوط میشه به قسمت ژاپن و چین بالای ویترین همون حالت سقف های ژاپنی رو ازش استفاده کردن که باز نمایانگر این هستش که اینها همه به هم دیگه ربط داره و روی تک تک این دیتیل ها هم فکر شده.
میتونیم بگیم که این موزه از سه بخش تقسیم شده. همونجور که تو گفتی بخش اولش مال قسمت ملله، بخش دومش که میشه طبقه بالا برای اقوام ایرانی و عروسک های ایرانی و افسانه های ایرانیه و قسمت زیرزمینش میشه بخش اسباب بازی ها. خب خیلی بخش جالبیه که عروسک های و اسباب بازی که هر تا برای خود ما خیلی جالب بود و مال دوران بچگی خود ما بود اونجا جمع آوری شده بود. خب خیلی هاش میتونست اهدایی باشه. بعد برای بچه هایی که وارد اون بخش میشن خیلی جالبه، چون که بچه هایی که این روزا با این همه تکنولوژی دارن کار میکنن اون عروسک هایی که از تکنولوژی خیلی بدوره میتونه براشون داستان جالبی داشته باشه.
حتی در این بخش اسباب‌بازی ها استفاده از کمد های خیلی قدیمی که هر کدوم از این کمد ها خودشون یه شخصیت داشتن و عروسک هایی که توی اونها قرار گرفته بودن متناسب بودن با اون ظاهر اون کمد و هر کدوم از اینها جالب بود که اسامی خاصی هم براشون در نظر گرفته شده.
بماند که اینجا هم مثل موزه کانون پرورش فکری کارکنان بسیار دلسوزی داشت، یعنی کسانی که این داستانها رو تعریف میکردن و شما رو راهنمایی میکردن انقدر این داستانها رو شیوا و شیرین تعریف میکردن، من که یک بزرگ سال بودم به ذوق اومده بودم، چه بسه برای بچه ها که خیلی از این داستانها براشون غیر آشناست، چون که انقدر تو تکنولوژی قوطه میخورن که دیگه نمیبینن همچین چیزی.
حالا چه مربوط به عروسک های ملل که طبقه همکف بود و از کلیه کشورهای دنیا ما اونجا نمونه نمونه هایی رو داشتیم و چه در طبقه بالا که مربوط به اقوام ایرانی میشد و داستان های بسیار زیادی رو مربوط به اقصانوقات ایران ما اونجا میدیدیم، حالا بماند که مربوط به لباس هاشون هم بود و توجه به جزئیات در اینجا خیلی خوب به چشم میرسه و آدم رو میتونه در این وضعیت کاملا جذب کنه.
همونجور که قبلا هم گفتم، معماری داخلی و استفاده از گوشه ها خیلی خوب توی این طبقات رعایت شده بود. مثلا این قسمت که تو داری راجع به عروسک ها میگی، عروسک ها خیلی بزرگ بودن چون که لباس های اقوام ایرانی تنشون بود، خب خیلی پیکرهای بزرگی داشتن، ولی از زوایای تو رفته کاملا استفاده شده بود. حتی رنگ هایی که در این طبقات استفاده شده بود، با اینکه خیلی رنگ گرمی بود، ولی بازم باعث نشده بودش که اون رنگ رنگی بودن اشیا رو تحت شعاع قرار بده. و یه نکته دیگه که خیلی میشه بهش اشاره کرد، قسمت های چرخشی و حرکت های افراد بازدید کننده بود که میتونستن به راحتی چند گروه در این موزه حرکت کنن بدون اینکه به هم برخوردی داشته باشن.
خوبی این ساختمان همونطور که گفتی از گوشه کنارا خوب استفاده کرده بود، مثلا یه نیم طبقه کوچکی بالای پله ها بود که از اون هم برای نمایش یک قسمت کوچکی از اتفاقاتی که حالا توی موزه میخواستن به نمایش بگذارن استفاده شده بود. یعنی اینجا با توجه به اینکه فضا بسیار محدود هستش، هیچ گونه فضای پرتی رو ما در این ساختمان نمیتونستیم ببینیم.
در راستای همین استفاده بهینه از تمامی فضاها و نداشتن فضای پرت، میتونیم اینو توی قسمت آخر موزه هم ببینیم. توی بخش پایانی یک مسیر تو در توی وجود داره که هم مجهز به سنسورهای حرکتی و در واقع طراحیش به گونه‌ایه که منحصر به فرد تیکه به تیکش. برای مثال وقتی که بازدید کننده به یک بخشی وارد میشه، اون قسمت هم روشن میشه و هم یک موسیقی خاصی پخش میشه. یعنی در واقع با نور و صدا به خوبی اینجا بازی شده. توصیه میکنیم که حتما برای دیدن این بخش به اینستاگرام آرکیکستر مراجعه بکنید، چون میتونید با تصویر خیلی خوب ببینید که دقیقاً اینجا چگونه است. و یا از همه بهتر، برای یک تجربه خوب میتونید حتما به خود موزه سر بزنید.
موزه رو که دیدم علاقه من هستم که باز هم ببینم و دوست دارم ببینم مثلا موزه تاریخ کانون پرورش بعد از تغییراتی که درش ایجاد میشه و بازسازی که میکنن نمایش چکلی میشه و اون آجرهای قزاقی که میاد بیرون چه نمایی رو به خودش میگیره. بنابراین مشتاق هستم که دوباره این رو ببینم. در مورد موزه عروسک‌ها هم همینطور، یعنی یک جوری من رو جذب کرده که دوست دارم برم و به بقیه هم معرفی کنم.
منم با تو هم عقیده ام و میتونم اضافه کنم که یکی از چیزایی که من خیلی دوست دارم توی موزه کانون تجربه کنم، اون برنامه‌هایی که برای بچه‌ها ایجاد می‌کنن که باید حتما توی گروه‌های چند نفره باشن که مثلا بچه‌ها میرن تو قالب شخصیت‌ها قرار می‌گیرن و حتی خودشون گفتن بعضی وقت‌ها بزرگترها هم هیجان زده میشن. خب اینو من خیلی دوست دارم تجربه کنم. و تو موزه عروسک‌ها هم چیزی که برای من خیلی جذابیت داشت، حالا غیر از ساختمان و حالا حکایت‌هایی که گفتیم، اثر هنرمندهایی بودش که تو اون ساختمون قرار داشت. ما یه قسمتی داشتیم که از افسانه‌های ایرانی حکایت می‌کرد و توسط یک خانومی یک سری المان‌ها و عروسک‌های قاب شده‌ای تعریف شده بود که واقعاً ارزشمند بودن و من خیلی خوشحالم که ما یک همچین گنجینه‌ای را به وسیله شخص خصوصی داریم جمع می‌کنیم.
گنجینه‌های خصوصی و دولتی تمامی موزه ها یکی از بزرگترین و مهمترین عناصری هستند که الهام بخش خیلی از کارهای بزرگ در آینده بچه‌هان. به همین خاطر حتما بچه‌های خودتون رو به این موزه ها ببرید و فراموش نکنید که موزه گردی یکی از مفرح‌ترین فعالیت هاست. مرسی که شنونده آرکیکستر بودین. تلاش ما اینه که معماری رو به دور از پیچیدگی و در راستای ارتقای کیفیت زندگی روزمره افراد مطرح کنیم. آرکیکستر رو در پلتفرم‌های کاست باکس، اسپاتیفای و تلگرام بشنوید. خوشحال میشیم تجربیات و دیدگاه‌های خودتون رو در هر قسمت از موضوعات پادکست به ایمیل arkikaster.info@gmail.com برای ما ارسال کنید. مطالب ما رو در صفحه اینستاگرام آرکیکستر دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. دوست داریم جمع سه نفره ما به جمع بزرگتری تبدیل بشه. من فاطمه و نیلوفر سال خوبی رو براتون آرزو میکنیم.